که در مورد صفات امام فرمود که امام لهو و لعب نداره، امام غفلت نداره و این از مختصات دارنده روح قدسیه، کسی که متصل و مرتبط به روح القدسه که لهو و لعب و غفلت و اینها به هیچ روح نمیاره. و روایاتی هم فرمودن در مورد این که امام لهو و لعب نداره. بعد فرمودن که فرقه ناجیه امامیه اثنا عشریه، امامیه در مقابل عامه هستن که قائل به امامان اهل بیت هست. بعد اثنا عشریه که آوردن یعنی امامیه دوازدهگانه، امامان دوازدهگانه، چون میدونید خود فرقه امامیه خود شیعه هم فرقه های مختلف داره، سه امامی داریم، پنج امامی داریم، هفت امامی داریم، اسماعیلیه و فرقه های مختلف شیعه هستند که فرقه امامیه اثنا عشریه کسانی هستند که به دوازده امام قائل هستند. فرقه ناجیه که اون فرقه‌ای که اهل نجاتن که پیامبر اکرم فرمود امت حضرت موسی 71 فرقه تقسیم شدن بعد از ایشون و فقط یکیشون اهل نجات بودن، یک فرقه بودن که اهل نجات بودن. امت حضرت موسی عیسی 72 فرقه شدن و فقط یکی بودن که اهل نجات بودن، بقیه در ضلالت و گمراهی بودن. و بعد فرمود امت من 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل ضلالت و گمراهی هست و یکی اهل نجات که جناب حافظ میفرماد جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدند حقیقت ره افغان زدن. یا معذوره بیچاره ها، چون حقیقت رو ندیدن. حقیقت چیه؟ اگه حقیقت رو میدیدن با هم دیگه جنگ و جدل نمی کردن. که فرقه ناجیه اثنا عشریه یعنی اون فرقهی که خود رسول اکرم فرمود 73 فرقه میشن، یکیشون اهل نجات و اونها کسانی هن که از علی پیروی میکنن، هم شیعت و علی ابن ابی طالب، اینا شیعیان امیر المومنین هستند، پیروان او هستند. فرقه ناجیه امامیه اثنا عشریه پیامبران و جانشینان آنان را به این صفات شناختند که لهو و لعب ندارند، اشتباه ندارند، سهو نداره، غفلت نداره، که از قرآن و روایات و ادله عقلیه حکمای متعلهین مستفاده. خب که این هم از قرآن آیات و روایاتی رو آیاتی رو آوردیم، هم روایات دلیل بر این مطلب، هم ادله حکمای متعله، متعله یعنی حکمای الهی، دال بر این مطلبه که سفرای الهی باید از خطا از لح لعب قفلت مسئول و محفوظ باشد. نمیشه سفیر الهی گناه کنه، نمیشه حجت خدا اشتباه کنه، چون دیگه از اعتمادی نمیشه کرد به حجت خدا. اگه بنابراین حجت اشتباه کنه، من از کجا بدونم تو این حکمی که داده الان اشتباه کرده یا نکرده؟ ها؟ باید مقام عصمت دارا باشه، ویلا بقیه که از اون پیروی میکنن نه اعتماد میکنن بهش و اینکه اگر اشتباه کنه راه غیر الهی رو میرن. سفرای الهی و جانشینان آنان باید مقام عصمت رو دارا باشه. لذا این روایاتی که آمده در مورد انبیاء الهی، اسرائیلیاتی که وارد روایات شده، اینا ساخته ای دست جهاله که خوندیم بعضی هاشو از برای عزیزان در هیئت که بودیم، مثل اون داستانی که نقل میکنه در مورد خطای حضرت داوود که میگه حضرت داوود نماز میخوند، پرنده ای آمد، پرنده خیلی زیبایی بود، حضرت داوود نمازش رو شکست، دنبال این پرنده رفت بالا پشت بون پرنده رو بگیره. حجت خدا، پیامبر خدا در مقابل خداوند ایستاده صحبت میکنه، پرنده میاد نمازش رو میشکنه میره دنبال پرنده. این حرف ما در مورد یه آدم مؤمن معمولی اگه بگیم طرف ناراحت میشه که من یه پرنده دیدم ولی که ازم گنجش دیدم رفتم دنبال گنجش. مثلا بعد رفت بالای پشتمون، چشمش افتاد تو خونه همسایه، دید زن همسایه داره غسل میکنه، عاشق او شد. اوریا زن یکی از فرماندهان حضرت داوود بود، این چیزی که اونا نقل کردن دارم میگم، نامه فرستاد به سپاهیانش که اینو بذارید جلو به تابوت سکینه، بلکه کشته بشه شهید بشه. دفعه اول گذاشتن هیچ کارش نشد، فیروزم شد. باز دوباره دستور داد که اونو جلوتر تابوت سکینه بفرستید. در حمله دوم به شهادت رسید و حضرت داوود زنشو گرفت که امام هشتم وقتی شنید این قضیه رو زد تو پیشانی خودش و نود انا لله و انا الیه راجعون. چی میگید در مورد پیامبران خدا؟ بگو آن قضیه چی بود؟ گفت قضیه این بود که حضرت داوود قاضی بود، حاکم بود، قضاوت میکرد در بین مردم. دو تا فرشته اومدن پیش ایشون به صورت انسان. یکی گفت آقا این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یه دونه گوسفند دارم. این به من میگه اون یه دونه گوسفند تو هم مال منه. که ایشون یه مرتبه برگشت گفت ستم کرده در حق تو، بدون اینکه حرف اینو بشنوه. شاید خب این راست میگه، 99 تا گوسفند داره، اون یه دونه هم شاید مال این باشه. خب حرف اونو نشنید. لذا اینجا خطای ایشون این بود، نه اونی که اینها دارن میگن. و در مورد همسر فرماندهش این بود که در قدیم اگر کسی کشته میشد در جنگ، شهید میشد، همسرش دیگه ازدواج نمیکرد. رسمشون اینجوری بود اونا، در حالی که شریعت بعضی داوود، شریعت خداوند میگه اشکال نداره. ایشون وقتی که شهید شد همسرش رو از داوود گرفت و این گران آمده بود برای اینها. بلای دیگه این مزخرفات، این چرت و پرت‌ها حتی در مورد خود پیامبر خدا هم گفتن، در مورد پیامبر اکرم هم گفتن اینا رو، چیزهایی که انسان شرمش میاد. پیامبران الهی گناه که نمی کنن، هیچ لحو و لعب برای استشفای دل خودشون چیزی بگن، برای اینکه بگم دلم خنک بشه، این حرفا رو ندارن اصلا. ما انسان‌های الهی هم. پیامبر اکرم تو جنگ یکی از جنگ ها بود، یه دی از مشرکین رو اسیر کرد، با طناب بسته بود و رسول اکرم میخندید به اینها که اینا رو عبور میدادن؟ رسول اکرم میخندید. یکیشون گفت بله، حالا دیگه ما رو اسیر کردی و داری به ما میخندی. گفت نه بیچاره، تو فکر کردی پیامبر خدا مثل توه، حالا که من دست پیدا کردم به شما خنده یه. فرمود نه، من از این میخندم که من برای اینکه شما رو ببرم بهشت مجبورم شما رو به زنجیر ببندم، با تناب ببندم بهتون بکشم در بهشت، من به این میخندم. معاذالله که حجت خدا بخواد برای غرض نفسانی خودش کاری کنه. خب آیات روایات ادله عقلی مستفاد است که نه قفلت به دیشان روی می آورد، نه غافل میشن اشتباهن کاری کنن، و نه اهل لهو و لعب و زهو، تنبلی و سستی و لهو و لعب و لهو یعنی بیهوده کاری، کار بیهوده انجام دادن میگن چی؟ لعب یعنی بازی، بازی میشه چی؟ لعب. لحب و لعب یعنی بیهوده کاری و بازی. و ایشانن که امنا، امنا جمع امینه، امین خداونده، امانتدار خداونده، امانات الهی در نزد اینها، و شهدای اله عالم. شهدا جمع چیه؟ شهیده. شهید بر وزن فعیل، فعیل دو جور معنا میده، گاهی وقت معنی مفعولی میده، گاهی وقت معنی فاعلی میده. مثلا میگیم جریح، جریح یعنی چی؟ یعنی مجروح، یعنی مفعول، کسی که مجروح شده. جریح یعنی چی؟ مجروح. یا از اون وقت خطیب، خطیب یعنی چی؟ سخنران، کسی خطبه میخونه، یعنی فاعله. خطیب به معنی فاعلی میده. کتیب، کتیبه که میگیم کتیب، معنی مفعولی، یعنی مکتوب. گاهی وقت معنی فاعلی میده، گاهی وقت معنی مفعولی، گاهی وقت هر دو معنا رو میده. حالا شهید در قرآن هر جا که آمده به معنی قتیل فی سبیل الله نیست. در قرآن شهید به معنی شاهده، به معنی شاهده، که شهدای اله عالم اینا شاهدن بر خلق. که آیه قرآن می فرماد که فسر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی خدا می بیند اعمال شما را و رسولش و مؤمنان، خدا و رسول و مؤمنان اعمال شما را می بینند. آیه قرآنه که بعد در روایت داره که مراد از مؤمنان ما اهل بیتیم، که اعمال خلق رو مشاهده میکنیم، میبینیم که مصداق اتمش اینها هستن، و الا شیعیان اونها هم به اندازه خودشون شاهد بر خلق هستن که میبینن اعمال بندگان رو. و در روایت داره که اعمال شما عرضه میشه به امام، که اینم خودش یه بحث مفصل روایی داره، چون بعضی روایات مثلا میگه ماهی دو بار اعمال شما عرضه میشه به امام، بعضی روایات میگه هفته یک بار عرضه میشه به امام، بعضی روایات میگه هفته دو بار عرضه میشه به امام. گاهی وقت میفرماد روزی، هر روز اعمال شما عرضه میشه. بعد بعضی روایات میگه دائما هر لحظه اعمال شما عرضه میشه. جمع کردن این روایات مراتب عرضه اعمال، مثل معدل گیری، شما دیدید مثلا امتحان نهایی داریم، امتحان نهایی نمره ای میدن. غیر از اون امتحان نهایی، امتحان صلح هم داریم. تو خود هر صلح باز معلم امتحانهایی میگیره، معدل میگیره. امتحان چیه؟ معدلگیری اون نمره شما از اون درسه. بعد در آخر سال هم یه امتحان و یک معدل کلی گرفته میشه، هر روز اعمالتون عرضه میشه دم به دم. بعد اون روز دم غروب اعمال سنجیده میشه که والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد در طول هفته هم دوباره ارزیابی میشه اعمال. بعد دوباره در ماه ارزیابی میشه مجموعه اعمال اون ماه رو. بعد در سال اینجوری که در خاطرم اگه اشتباه نکنم در روز عرفه اعمال بررسی میشه، معدل گیری میشه. یا مراتب مختلفه عرضه. خب شهدای اله عالم و عالم به ما تحت العرش اله تحت الثرا هستند. اینا علم دارن به آنچه در زیر عرش و آنچه در همه عالم میگذره. عالم به ما تحت العرش اله ما تحت الثرا هستند. چیزی نیست که برای اینا محجوب باشه، که در روایات زیادی داره که فرمود این دنیای شما در مقابل امام مثل یک نیمه گردو، نیمه گردو در کف دست امامه. اینجور احاطه داره بهش. اونا چرا گفت نیمه گردو؟ ها، چون اگه تمام گردو بود میگفتیم اون طرفش که کف دسته نمیبینه، ولی نیمه گردو رو انسان کاملا همه جاهاشو میبینه. اینجور احاطه داره به ذرات عالم. و نور الله، حالا بحث نور الله رو چون در هیئت اون حدیث نورانی هذا اول العدد، اونجا بحث نور الله رو داشتیم با عزیزان، اونایی که بالاخره بودن میدونن که نور الله اون تجلی الهی، نور الهی که باعث ظهور همه موجوداته. اون نور، نور ولایته که باعث شده همه موجودات به وجود بیان، که از اشعه ولایت، شعاع ولایت، از امتداد نور اینهاست که عوالم به وجود آمده. و ولات و امر الله، یا والیان امر الهی هست، متولیان امر الهی هست، اوامر الهی. حالا اینم باز خودش یک بحث مفصلی میخواد که ولات و امر الله ولی امر الهی هست، امر الهی رو امام میشناسه، امر الهی رو امام میدونه. یه جایی بود که امام خب حج رو باید بشکنم من برم، امام حسین میگه حج رو نشکست نره. شرح قاضی که حکم قتل ابا عبدالله رو امضا کرد، خب بله ایشون حج رو شکسته، محذور الدم، در حالی که امامی که عالم به امر الهی، امام اگه به ما بگه کعبه رو خراب کنید ما باید بگیم چشم، او که بهتر از ما میدونه، امام که بهتر از ما میدونه که ولی امر الهیه. و خزانه علم الله، خزینه دار علم خداوند، در روایت فرمود نحنو خزنت و علم الله علم الله و شیعتنا خزاننا، یا نحنو خزان الله و شیعتنا خزاننا، ما خزینه داران الهی هستیم، شیعیان ما خزینه دار ما هستند. علم الهی در وجود اینها که امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر سؤالی میخواید از من بپرسید بپرسید، هر سؤالی که میخواید بپرسید بپرسید از من. و خلفایش در زمین هم اینا خلیفه خداوند در روی زمین هم. خلیفه آقادان چندین بار در کتابهاشون ذکر کردن، خلیفه باید به صفات مستخلفون عنه باشه، یعنی به صفت کسی باشه که او را خلیفه کرده. تو خلیفه اینجا دیگه اعتباری نیست که من دست این نفر رو بگیرم بگم این نماینده منه. در میان انسان ها خیلی امور اعتباریه، خیلی از امور اعتباریه، اما در نظام عالم اعتبار وجود نداره. اگر کسی خلیفه خداست، جانشین خداست، باید به صفات خداوند باشه، چون جانشین جای او نشسته. جانشین یعنی کسی که جای او میشینه، ولی یه امر خداست، خلیفه خداست، باید صفات خداوندی درش باشه. یه حدیثی میخوندم یه عده از زهاد خیلی به اصطلاح برای خودشون صاحب منصب بودن، زمان امام سجاد قحطی باران آمده و باران نمیبارید و کنار کعبه دعا میکردن و هیچ خبری هم نمیشد. امام سجاد آمد گفت مگر شما جزء زهاد و عباد نیستید؟ گفتن چرا؟ گفت چرا دعا میکنید بارون نمیباره؟ گفتن وظیفه ما دعا کردنه، یه حالا استجابتش با خداست که استجابت کنی یا نکنی. فرمود شما اگر احباء الله بودید، اگر حبیب الله بودید، دعاتون ردخور نداشت، جوانکی بود. گفتن این کیه این جوانک؟ در رفت کنار کعبه گفت خدا یا به اون محبتی که نسبت به من داری قسمت میدم که باران رحمتتو بر این خلق نازل کن. یه موقع زن باران شروع کرد باریدن، گفتن این کیه؟ گفتن این علی ابن الحسینه، امام سجاد. خلیفه خدا در روی زمینه، باید صفات الهی درش پیاده شده باشه. به امر اعتباری نیست که مردم بگن آقا این خلیفه پیغمبره، این خلیفه رسول الله، این خلیفه امامه. که انی جاعلن فی الارض خلیفه، آیه قرآنه، من در زمین خلیفه قرار میدهم. یعنی این نیست که مردم از طرف خودشون خلیفه تعیین کنن، من باید مشخص کنم خلافت رو در روی زمین، باید از طرف من باشه. خلفایش در زمین هست و ابواب الهی و ارکان ارض. ابواب جمع چیه؟ بابه، باب یعنی در. اینا درهای خداوند هست، در رحمت، در فیض، در فضل، در به استجابت. اینها، این درب یک تعبیره، یعنی اون حقیقتی که فیض از اون نازل میشه باطن امامه. اگر رحمت در خلق نازل میشه، اگر بلایی دفع میشه، یا حتی اگر بلایی نازل میشه، بلا نازل میشه باز به چونه باب الله هم، هرچی از جانب خدا میاد به واسطه اینا به مردم میرسه، هرچی از جانب خداوند میاد
به واسطه اینها نازل میشه. یه روایتی رو عرض کردم، گفتم این روایتی کسی بفهمه در مسئله ولایت خیلی پیشرفت کرده تو معرفت ولایت، خیلی از احادیث براش باز میشه. و اون اینه که فرمود ملکی به روی زمین نزول نمی کند مگر به اذن امام. فرشته‌ای به زمین نزول نمی کند مگر به اذن امام. حالا مگه فرشته نازل میشه به روی زمین؟ چند تا فرشته نازل میشه؟ روایت دیگه یه قطره باران که میاد هفت تا فرشته او رو همراهی میکنن. غذا که میخورید شما فرشتگان الهی غذا رو میبرن پایین. اصلا تمام نظام این عالم در تحت ربوبیت فرشتگان الهیه، در تحت تربیت فرشتگان الهیه. هیچ حادثه و واقعی اتفاق نمیفته مگر اینکه فرشتگان نزول میکنن یا عروج میکنن. یا روایاتش هم هست ها، روایاتش هم هست. شما دستشویی که میرید روایت دارید، دستشویی که میکنید میایید بیرون دست بذارید رو شکمتون بفرمایید الحمدلله الذی عفا عن العذاب، حمد میکنم آن خدایی را که دفع کرد از من اذیت ها را. خدا داره دفع میکنه، مگه تو قوه دافعه نداری؟ چرا قوه دافعه چیه؟ قوه دافعه تو فعل الهیه. فعل الهی رو هم ما تعبیر میکنیم به ملائک فرشتگان. شکمت اگه کار میکنه باطنش فرشته است، قضا از گلود میره پایین فرشته داره کار میکنه. حالا مطمئن فرشته رو بفهمیم چیه. مردم تصور میکنن مراد از فرشته یک چیزی، حالا سفید رنگ دوتا بال داره میپره این ور اون ور. تمام قوای این عالم در تحت تربیت فرشته. مدبرات امرا و المدبرات امرا، تدبیر کنندگان امور، در تحت ربوبیت تدبیر کنندگان امور هست. حالا میگه هیچ فرشته‌ای بدون اذن امام نازل نمیشه، یعنی قطره باران بدون اذن امام به زمین نمیرسه، چون ابواب الله هست و ارکان ارض. ارکان جمع رکنه، رکن با مثلا عماد فرق داره. عماد یعنی چی؟ به غیر عمد ترونها، ستون. عماد یعنی ستون. رکن یعنی چی؟ ستون، پایه. ولی چه تفاوتی داره عماد؟ مثلا از صلات و عمود و دین میگیم. رکن چه فرقی داره؟ رکن اون تکیگاه. خب منتها یه موقع یه چیزی رو شما روی یه چیزی سوار میکنی، اون میشه عمد، میشه عمود که اینو نگر داشته. مثل عمود خیمه که خیمه رو چی میکنه؟ سرپا نگر میداره. ولی یه موقع شما میایید نردبون رو تکیه میدی به دیوار، نردبون تکیه داده به دیوار، این دیوار برای نردبون میشه چی؟ رکن، تکیه گاه. یعنی لذا آیه قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ولا ترکنوا، رکون از همون رکنه، رکون میل اندک رو میگن، چون نردبون ببینید نردبون یه ذره تکیه پیدا میکنه به دیوار دیگه، تمام وزن نردبون که رو دیوار قرار نمیگیره، یه مقدار تکیه میده. تکیه گاه رو عرب میگه چی؟ رکن. لذا آیه قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میل نکنید تکیه ندید به ظالمان که آتش شما را مست میکنه. حالا ظالمان کی هست؟ به ظالمان تکیه نکنید ها؟ اونا تکیه گاه قرار ندید. این شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. پس مشرکان ظالمه. حالا کیا مشرکن کیا مؤمنن؟ آیه قرآن میفرما و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. پس اکثر مردم مشرکن و مشرک چیه؟ ظالمه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اصلا آیه قرآن میفرماد که در مورد انسان نهو کان ظلومن جهولا، میل نکنید تکیه نکنید به ظالمان. تکیتون باید به کی باشه؟ به کسی که ظلمی درش نیست. امام اون کسی که ظلم درش نیست، مقام عصمت داره. مؤمن کامل به اونها تکیه کنید. حالا منظور از روکی ارکان تکیه گاه زمین هست. والجبال اوتادا، یادتون هست در موردش چی گفتیم؟ گفتیم الجبال شیعتونا، جبال کوها شیعیان ما هستن. وقت می دارد الجبال والجبال اوتادا، کوها میخای زمین هست، زمین رو نگهداری میکنه. شیعیان ما زمین رو نگهداری میکنن، یعنی به وجود اینا حفظ میشه. فرمود به خاطر شیعیان ما باران میباره، به خاطر شیعیان ما شیر به سینه مادران جاری میشه، بچه ها روزی میخورن، بلاها دفع میشه. که خدا همه عالم آفریده که اون شیعه ما تمام یک منطقه رو نگهداری میکنه برای که اون یه شیعه ما اونجا پرورش پیدا کنه. روایت داری یک موقع یه چشمهی درختی چیزی به وجود میاد، یه سرسبزی در آنکه یه مؤمنی بیاد اونجا دوره کرد نماز بخونه. یه وقتی از وقتی که میره نماز که میخونه میره اونجا خوش میشه میره. اصلا مؤمن در نزد خدا خیلی آبرو داره. مؤمن که روایت داره یه موقعی که از شیعیان ما مؤمنین از یه قبرستانی عبور میکنه، فاتحی هم برای اهل اون قبرستان نمیخونه، کاری هم نداره، فقط از همونجا عبور میکنه. خدا به برکت او عذاب رو از اهل اون قبرستان برمیداره. مؤمن فرمون رکن زمین هم اینا، اون چی که به زمین میرسه به توفیل وجود اینا حافظ زمین هست. خب فرمود این دارنده روح قدسی است که امامیه او را به صاحب مقام عصمت تعبیر میکنن، یعنی صاحب مقام عصمت. حالا بحث عصمت هم یه بحث خیلی مفصلیه. دارنده مقام عصمت، عصمت یه ملکه است، یه حقیقته. کسی که دارای عصمت گناه نمی کنه، اشتباه نمی کنه، لعب و لعب نمی کنه. چیه این عصمت؟ و او را معصوم می دانند که فس و حکمت عصمتیه فی کلمت فاطمیه که آقا جان نوشتن، اینو اگر بخونید اونجا در بحث اسمت خوب پیش آمدن و حرف زدن، عمده حرف اونجا گفتن بحث اسمت، که در فعل و قول چه در کارش چه در گفتارش و تلقی وحی چه در قبول کردن وحی و در همه شؤون امورش مطلقا از خطا و عصیان و زلل و غفلت و نسیان و لهو و لهو و زهر معصوم است. تو تمام امور گفتیم یک سری روایاتی رو معاویه بنی امیه آمدن جعل کردن که آقا پیغمبر فقط در مورد دین اسمت داشت، فقط در مورد که نماز چجوری بخونید، روزه چجوری بگیرید، قرآنو بگه، اینا رو اسمت داشت، ولی بقیه امور رو مثل بقیه مردم بود. چرا؟ چون مردم خب دیده بودن که پیامبر چی میگه در مورد بنی امیه، در مورد سلطنت چی میگه، چجور رفتار میکنه. پیامبر فرمود انتم اعلم به امور دنیا کن، شما امور دنیاتون رو بهتر میفهمید. امور دنیا که جدا از امور آخرت نیست، از دنیا مدرعت الاخره. یعنی چه امور دنیاتون رو بهتر میفهمید؟ روایاتی بود که بنی امیه جعل میکردن که دین رو بیان اون موقع، برای اون موقع دین رو از سیاست جدا کنن، بگن بابا سیاست و حکومت یه چیز دیگه است، دین یه چیز دیگه است، دین یه چیز دیگه است، که اگه ما کاری میکنیم ما خلیفه پیغمبر هستیم، ولی نظر اون مخالف نظر پیغمبره، اشکالی نداره. در حالی که ما میگیم پیامبر در فعلش، در قولش، در همه شؤون، شؤون امورش مطلقا اطلاق داره از خطا و عصیان، نه خطا میکنه نه عصیان میکنه، و زلل لغزش، پاش بلغزه. توی جایی یه مرتبه مثلا حواسش نباشه به زن نامحرم نگاه کنه، حواسش نباشه پولی رو یه مرتبه ورداره، پاش بلغزه کاری کنه، این حرفا نداره. غفلت، غافل بشه یک عملی از این صادر بشه، نسیان، فراموشش بشه، حکم خدا رو یادش بره، فلان مطلب و علمی رو یادش بره چیه، لحم و لعب، زهر، سستی، معصوم است، اسمت داره، امکان نداره از اینا ازش صادر بشه. البته میدونید که حالا اینو عبارت نمی کنیم، و کسی که به این صفت اسمت متصف باشد، خلیفت الله و حجت الله علی خلقه، بله؟ آها، و کسی که بدین صفت اسمت متصف نباشد، خلیفت الله و حجت الله علی خلقه نخواهد بود، کسی که این صفات رو نداشته باشه. و الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالت خودش کجا قرار بده. خب و ما میدونیم روایاتی داریم، خود ابوبکر بالای منبر گفت شیطانی دارم من که من را اغوا میکنه، من را گول میزنه. پس تو نمیتونی خلیفت الله باشی. میدونیم عمر 40 سال بود پرست بود، بعد آمد و ظاهرن اسلام آورد، ظاهرن. پس تو اگه اسمت داشتی که نباید اون کارو میکردی، که وقتی حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی انی جاعل للناس اماما، خداوند فرمود من تو رو امام قرار دادم. حضرت ابراهیم گفت خدای و من ذریتی، بچه های من هم امام بشن. حق تعالی فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. ظالم یه سالم که بت پرستی وجود ظالمه، مشرک ان الشرک لظلم عظیم، دیگه گناه کرده باشه ظالمه، تو گوش زن بچه زده باشه ظالمه، حق همسایه رو خورده باشه ظالمه. لذا غیر امام که از جانب خدا مشخص شده باشه کسی دارای مقام عصمت نیست و هیچ کس برای خلفا مقام عصمت قائل نشده از اهل تسنن الا امیر المؤمنین، الا امیر المؤمنین که علمای بزرگان اهل تسنن برایشون مقام عصمت قائل هست. این یه مطلب. مطلب دیگه در مورد این که اینجا آقا جان فرمود نسیان، خطا، سهو برای دارنده روح قدسی نیست، سهوان یک کاری کنه، در حالی که شیخ صدوق قائل به سهو برای پیامبر اکرم. خیلی بحث دارن که آیا پیامبر سهو میکنه یا نمیکنه، سهوان یک کاری کنه، مثلا عمدن نمیخواد اشتباهی کنه، سهوان چی؟ سهو یعنی از روی حواس پرتی کاری انجام بده، حواسش نباشه یک کاری کنه. که جناب شیخ بهاس فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا یکی از علمای دیگه، جناب شیخ صدوق خیلی جلیل القدر بودن، حرف ایشون سند برای علمای دیگه، اما ایشون یا خواجه نصیرن حالا یادم نیست، میگه اگه بناشو حکم کنیم که پیامبر اولاست به سهو کردن یا شیخ صدوق، ها کدومشون اولا هستن به سهو کردن؟ شیخ صدوق؟ خب پس شیخ صدوق اینجا سهو کرده و اشتباه کرده، گفته پیامبر سهو میکنه. اگه بناشو حکم کنیم که پیامبر سهو میکنه یا شیخ صدوق سهو میکنه، شیخ صدوق که مقام عصمت نداره، پس اینجا سهو کرده، اشتباه کرده، گفته پیامبر سهو برش جایزه. سهو و خطا و غفلت و نسیان و لهو و لهب و زهو و اینها راه نداره در ساحت قدس صاحب مقام عصمت. که آقا جان می فرمود 20 سال خدمت اساتیدم بودم، بعضی از اساتیدم رو من یک ترک اولا از اینها ندیدم، ترک اولا. بعد گفتم خدای اینا که اینن، امام صادق چی بود؟ اون که صاحب عصمته دیگه چیه؟ بعد بحث در عصمت زیاده، فقط اون عزیزانی که میخوان رجوع کنن در مورد بحث عصمت به فصل فاطمیه، شرح فصل فاطمیه مراجعه کنن که اونجا مباحث شیرین و دلنشینی دارن. آقا جان و السلام علیکم و رحمت الله. بعدن الحالش نیست.